سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادیست. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه رنگ‌های زندگی را داریم. در آغاز چند خبر. سازمان عفو بین الملل میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در یک گزارش مشترک تحت نام جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان که امروز نشر شد و موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه، زندانی شدن و دیگر بدرفتاری ها اشاره کردند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته شده است که زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شدند. طالبان تا حال درباره این گزارش تبصره نکردند. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. اولیور فان دی کاستل امدادگر بلژیمی در ماه فوریه سال گذشته در جریان دیدار از ایران دستگیر شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران این شهروند بلژیم را در ماه جنوری به اتهام‌های از جمله جاسوسی به 40 سال زندان محکوم کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در پیوند به یک توطئه بمب‌گذاری در فرانسه در سال 2021 در بلژیم به 20 سال زندان محکوم شده بود. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در آن کشور برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. ثناءالله گفته افرادی که به اردو تسلیم داده شدند کسانی هستند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شده بودند. و افزود که یک سوال به جواب مانده که این افراد چگونه توانستند به این تأسیسات راه یابند. و دست کم دو تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت. این حمله در جریان موج تازه حملات هوایی روسیه صورت گرفته و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت آن را جنایت دیگر علیه بشریت خوانده است. در ویدیوهای محل رویداد دیده می شود که دود از چندین ساختمان بلند می شود و به نظر می رسد که به ساختمان ها خسارت هنگفت وارد شده است. سرهی لیساک والی منطقه دنیپروفسک گفته که دو کودک یکی 3 ساله و دیگر 6 ساله شامل زخمیانند. به گفته وی شماره از افراد در شفاخانه بستری شدند و وضعیت صحی دو تن آنها وخیم است.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ملخ است، یا مبارزه با امراض، که از ناحیه حشرات روی از این موضوعات می‌خوایم صحبت بکنیم. قرار گزارش‌هایی که به ما رسیده در آقین ولایت شمال افغانستان از هجوم ملخ‌ها و مزارع و کشتزارهایشان نگرانند. روزنامه ایندیپندنت میگه که هزاران نفر در 8 ولایت افغانستان برای جلوگیری از هجوم ملخ‌ها کار میکنند. از اون خاطر گفتیم این بار روی از این موضوع کم صحبت بکنیم که چی میشه به خاطر جلوگیری از این موضوع و چقدر این تهدیدات جدی هست و مسائل تاریخی. سر کسی بتانه از استادای محترم ما رویش صحبت کنه بسیار جد خوش میشیم. فعلا مهمان ما برای نیم ساعت پوهان صاحب محمد سلیم رحیمی، استاد پوهنتون زراعت هستن. استاد رحیمی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام و احترامات خود خدمت شما همکارای تکنیکی تان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما پوان سلیم رحیمی، استاد پانزده زراعت پانسیون کابل هستم. تشکر میکنم از اینکه مرا در برنامه دعوت کردید. در خدمت شما قرار دارم.
بله تشکر، زنده باشین. و همچنان یک مهمان دیگه داریم، آقای محمد ظاهر قریه‌دار هستن که خودشان در ساحه زراعت اینا عملا کار میکنن. قریه‌دار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. السلام علیکم ورحمت الله. همکارای شما فرمان صاحب سلام برسه.
تشکر. تشکر زنده باشین. استاد محترم، در این موضوع ما خواستیم که کسایی که از لحاظ تکنیکی هم به مسئله ملخ وارد باشه، متاسفانه نتانستیم کس را پیدا بکنیم، همه مصروف بودن. منتها ما گفتیم خب خیر، این بار عمومی تر صحبت میکنیم. پانس محترم، در مجموع به خاطر مبارزه با ملخ مخصوصا چی باید شوه؟ هرچی که میتونین بر ما بگوین بسیار زیاد خوش میشیم. استاد محترم بفرمایید.
بسیار تشکر از سوال شما. اصلا یک کمر طور یک مقدمه چینی بکنیم که همیافت چی هست و چی مشکلات بار میره. باز خود رفتیم در بالای سیستم کنترلش هم صحبت خود کردیم. اصلا ملخ ها از جمله آفات بسیار متش هستن که سالانه خسارت به مسئولات زراعتی وارد میکنه و من حیث اثری مولک و خطرناک در زراعت بشری از داته یا شناخته شدند و سالانه مبالغ انگفت را برای جلوگیری از هجوم ناگهانی و عملات شدید ملخ ها در ممالک مختلف البته مصرف میرسه. حدود 20% زمین های زراعتی جهان هم تقریبا مورد تهدید قرار میده و اگر خساری از دیده به شکل یک تحقیقی که صورت گرفته ما در نظر بگیریم، قسم تحقیق کردن وزن هر دانه ملخ از 1.5 الی 2.5 گرم وزن داره و در وقتی که ملخ ها بویان میکنن در 1 کیلومتر مربع 200 میلیون دانه ملخ شماره شده که وزن ماده. از طرف دیگر هر تون ملخ روزانه غذای 250 نفر از بین میبره و این ملخ های تقریبا همون مدت دوران زندگیشون در حدود 30 تا 45 روز غذا استفاده میکنن. این ملخ ها با اینمی تراکم میتونه که غذای حدود 50 میلیون انسان از بین ببره. یعنی در ظاهر ملخ ها موجودات ششتای بسیار کوچک به نظر ما میرسن، اما اگر به شکل دسته جمعی و به شکل گروهی اینا حمله میکنن، اینا غذای تقریبا 50 میلیون انسان در یک نسل یک دوره زندگی خود اینا تلف میکنن و از بین میبرن. طبعا دیگه اگر سر مناطق انتشار صحبت بکنیم، عمدتا قاره آسیا هست، افریقا هست، اروپا هست، امریکا هست، هندوستان، پاکستان، مالزیا، ترکیه، ایران، عراق، عربستان و افغانستان. این مناطق انتشارش هست که بیشتر البته بیگه اینا چی دارن؟ انتشار دارن. و در رابطه با طرز خسارش اگر خدمت شما عرض بکنم، خود ملخ ها تقریبا دارای 8000 گونه یا نوع هستند. یعنی کل ملخ ها مزر نیست، بلکه یک تعداد محدودشون که اونا خساره را بار میارن، اونا میتونست که خساره که خدمت شما عرض کردم در اصلا وقت در محیط که تعدادشون ردت تویان میکنه، این چی را باوجود دارد، این مشکلات باوجود دارد. در افغانستان البته عمدتاً تحقیقات که صورت گرفته، 4 نوع ملخ نظر به این که شرایط محیطی پرشان مایا شود، اینا عرض اندام میکنند و موجود میباشند که از جمله یکی ملخ سرویت که به نام علمی سچستوسر سا جری جریان میگن، ملخ دیگه شه به نام ملخ مراکشی میگن که به نام دوسفتاس هست مراکنس میگن، دیگه شه ملخ ایتالیایی است که به نام کلپتوم هست ایتالیک هست میگن و ملخ دیگه آخری ملخ آسیایی است که به نام لوکستا میگریتوریا یا پیشه. البته در افغانستان عمدتا ملخ هایی که خیلی خطرناک هستند، یکی ملخ صحرایی است که گاه گاهی از سرحدات عبور میکنه و میاد به افغانستان خسارت وارد میکنند و عمدتا در صفات شمال کشور ملخ مراکشی عمدتا خسارت بار میاره، گرچه ملخ های ایتالیایی هم وجود دارن در مناطق شمال افغانستان، اما خساری از اینا نظر به خساری مراکشی البته کمتر است. در صفات شمال کشور عمدتا در ولایت بغلان، تخار، قندوز، سمنگان، بغل، جوجان، فاریاب، بادغیس و هرات این خساری ملخ های خصوصا ملخ های مراکشی خیلی زیاد است نظر به ملخ های ایتالیایی کردن. هر نوع ملخ که خدمتتون همین چهار نوع ملخ ما عباز رسادم، اینا دارای مشخصات خاص بوده است. وقت شاید برمای بری نکنه خواهی کنه تشکیز بکنیم اگر خواهی در زمینه بود بزنیم.
بله استاد، اگر صدای ما رو میشنید امیل از صدای شما ضعیف شد، قطع شد، اگر یک ذره جای تغییر بده همکار تکنیکی ما کوشش میکنن. خب قریادار صاحب شما چی فکر میکنین؟ شما گاهی تجربه کردین دیدین ملخ میگن که ملخ کوچ میکنه، ملخ آمد ترگپا، شما امرای چشمتان دیدین، شاهد بودین، نبودین قریادار صاحب؟
ما فعلا خلق شاهدیش نیستیم. محیط منطقه ما زندگی میکنیم، دی محیط منطقه ما ملخ نامدن، اطراف ما شنیدیم ملخ آمدن، بعض جایا ملخ آمدن خرابی کردن. این خرابی رو کی پرام میکنه؟ حکومت باید ایره کوشش کنه، تلاش کنه، یک نفر جمع کنه، یک وقت زمانه وقتای ظاهر و دعوت ای وقتا خو حشر گفته یک مردم جمع میکرد، نی مردم جمع میکرد برده، اما چقوری را میکن باز دم روی ملخ آمد میگرفتن، باز سریشن خاک مینداختن، باز آمد یک چیز بوده تپ تپ میگم، ما به زبان ما تپ تپ میگم، شما چی میگین؟ یک چیز میگرفت چوپار از پیش روی چوپار یک لطه بند میکد، امرا یک چقوری جمع میکد، کلن مردم جمع میشد، یک طرف ملخ روخ میکشد دو دم ملخ مردم میگرفت، اما چقوری قوه میکد سریش خاک مینداختن. اما تو یک گفا بود علی وقت زمان، خو او گفام نیست، سخنم نیست، اما او تو پال چیزا نظر مال دیگه حکومت شکر الحمدلله فیل خلق متحد است، قبلی وارخونیست وقت جمهوریت وارخونیست حکومت اماراتی است، الحمدلله خو مردم متحد شوا میتنه یک چیزا ایره پوش پیش برده بتنه، اما جمعواری سابق واره شده میتنه دیگه پیش روی اما ملخ بگیره و چقوری بکنه و خواهد سریش بندازه میشه دیگه، رقم چاره نداره دیگه، دوایی بزنیم ملخ پس همون تو حجم میکنه پس طرف چیز مار چیز که باشه.
تشکر قیادر صاحب. باشن پوهان صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع شده بودن. خب پوهان صاحب، قیادر صاحب مسئله کلاسیکشان تعریف کرد که چی کارا میشت وقتی که ملخ میامد، حالا از شما به شکل علمی بشنویم راه های چاره مبارزه با ملخ چی هست؟
خب صحبت های من شما شنیدین، ما در مورد مشخصات و بعض مسئله که مربوط به ملخ به شکل علمی بود صحبت کردم.
بله قسمان او را شنیدیم، عمومی شنیدیم، منتها پسان باز کوالتیش یک ذره خراب شد و صدایتان قطع شد. بفرمایید.
خب حالا با معذرت من میخوایم که یک چند نکته را در رابطه با منیجمنت یا کنترل ملخ‌ها خدمت شما و شنوندگان عزیز ما ارائه بکنم.
بفرمایید.
برای کنترل ملخ‌ها ما تقریبا چندین طریقه یا روش داریم، یکی طریقه میخانیکی و فیزیکی هست، یکی طریقه زراعتی هست، یکی طریقه بیولوژیکی هست و یکی هم طریقه کیمیایی هست. ما بسیار به شکل مختصر روی هر کدامش خدمت شما صحبت میکنم. اول روش میخانیکی و فیزیکی ملخ هاست که در سابق امی جمع‌آوری تخمای ملخ، البته که ملخ ها زمانی که زیگذاری میکنند در خاکای مثلا مناطق مختلفه که اونجا قبلا کشت و زرع نبوده، اونجا شناسایی میکردن امی تخمای ملخ ها را جمع‌آوری میکردن و ایره از بین میبرن. یک راه اینمی بوده که مردم این کار رو میکرد و راه دیگه چی بود که زمانی که ملخ ها به اصطلاح نوزاد ملخ ها که به نام مچک یاد میشه، اینا وقتی بروز میکردن. صدای ما رو داریم؟
بله ما مایک گل میکنم، میکروفون گل میکنم که پرازیت کمتر شد از خاطر ما میشنیم شما رو. سیب ادامه بتین. داریم صدای تان سیب. بفرمایید.
باز وقتی که این ملخ ها معمولا استعالهشان از نوع تدریجی است، یعنی به این مونه وقتی که تخم میبراید حشره بسیار کوچک و نابالغ است، فرقش با حشره کامل چیست که فقط جسامتش کم کوچک است و قدرت تکثر نداره، اما میتونه که تغذیه خود را بسیار به خوبی از پوشش نباتی که توجه است از اینجا تغذیه بکنه و خساره را بار بیاره. این حاله تقریبا 4 سن ببخشید 5 سن یا استار اینا دارن، در سن اینا پوست اندازی میکنن کلان میشن. این حاله در مراحل اولش اگر بتونی که مشما ایه توسط دوا که بعدن ما خدمتتون به عرض میرسن کدام رقم دوا رو مشما استفاده بکنیم اگر کنترل بکنیم و بعدن که یک همکار یک کلانتر میشن و پروازی نشن توسط به صورت طریقی فیزیکی دیگه ای است که یا میخونیکیش که ملخ ها را به طرف توسط خنچه ها یا توسط چوب ها رنوی میکنن به گودال هایی که قبلا کنده شده بولد گودال ها او را میپتن روش کم چونه و خاک میپرتن که البته یک طریقه کلاسیک بوده این طریقه ها مصر شاید نباشه به خاطر که تعداد ملخ های کجوم میکنه به نهایت زیاد است و توسط از این ما به صورت مکمل جای کنترل کرده نمیتونیم. طریقه دیگه که البته کنترل بشه طریقه بیولوژیکی است که در طریقه بیولوژیکی البته از پرنده های مختلف مثل سار، گنجش، تاج، زاغ و نظایر ازی از ملخ یاد تغذیه میکنن و این خصوصا یک نوع مرغ هست به نام سارگولوی سرخ این در کنترل دسته های ملخ بسیار زیاد چید هست بسیار زیاد نقش داره در افغانستان مسک میکنن به نام ساچ یک پرنده هست که میتونه که بر کنترل بیولوژیکی از او استفاده شود. همین رقم از بعض کنگوزک ها از که اینا در مرحله لاروا از ملخ تغذیه میکنن کپسول تخمش هم میخورن بعض مگس های دیگه است که اینا در بالای مچک به اصطلاح ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونا بارا پرازیتی میسازن و همین رقم بعض مگس های پرازیتی است که اینا هم بالای افراد کامل این ملخ ها تخم گذاری میکنن و اونا را پرازیتی میسازن و بعض زنبور های دیگه است که توسط نیش خود البته بالای ملخ ها حمله میکنه او را بیست میسازه بعد او را بالای خود میبره و در بالای زود تخم گذاری میکنه. این طریقه های مبارزه بیولوژیکی است که البته ضرورت به کار و تحقیقات بیشتر داره و ما در افغانستان متاسفانه در این مورد دوقدر کار صورت نگرفته و ما چیزهای بیولوژیکی از این طالع به صورت درست چی نکردیم شناسایی نکردیم. طریقه دیگه طریقه ساده زراعتی است که البته ما مونچه ها یا تخمایی که ملخ در پوش قرار میتن ما آیا را باید جمعوری کنیم و توسط قلبه کردن یک قلبه به صدا باوری بکنیم تا یعنی جایی که سی گذاری شده این تخمه ها سرازیر شده و تخمه ها تقریبا اینا در بیروی در معرض شای آفتاب یا قرار بگره یا در معرض بعض پرندگان که از این استفاده میکنن این یک طریقه میتونه که بر کنترل ملخ ها باشه و همچنان وقتی ما زمین قلبه میکنیم یک تعداد اینمی ملخ ها اگر بروز اون بکنه از اثر گرسنگی چون در وجه دیگه محیط سبزی وجود نداره اینا از بین میره. خب بر ترتیب در ساعاتی که سالهایی که بفهمیم که ملخ البته خیلی زیاد هجوم میکنه بهتر است که به عوض گندم ما بعضی نباتات دیگر مثلا باجره یا دیگر نباتات کشت بکنیم. اما میایم سر طریقی که در افغانستان البته مروج است و ما ناگویی هستیم که طریقه را عملی بکنیم. صدای مرا دار اینجا؟
بله سبا. بله در مورد طریقیش گفتیم که در افغانستان چطور است او را اگر تشریح کنیم خوش میشیم سبا بفرمایید.
بله در افغانستان طی سالهای متمادی زمانی که ملخ ها به شکل کجومی عمله میکنن البته این کار یک ارگان یا کار یک انجو یا یک ارگان خرد نبوده بلکه در چوکات وزارت زراعت و اصلاحات اراضی ما یک چی داریم یک ریاست داریم به نام ریاست فازی نباتات که قبلا این توسط دونرها و به خصوص از طرف FAO و از طرف ملل متحد اینا تمرین میشدن و زمانی که ملخ بروز میکرد اینها باز تیمهای کاری خود را به ولایات مختلف ارسال میکردن. البته در این تیمهای کاری دوایی که بیشتر استعمال میشد یک دوا بود به نام دلتا مترین که توسط یک قسم آلای مخصوص ملول پوشی بود به نام ULV یاد میشد یعنی دوا را بدون از اینکه امرای آب گد کنن اما دوا به شکل مایع دمو جای معینه که قرار داشت میفتید و باز ای به ذرات بسیار خرد تبدیل میشد بالاخره دوا پوشی میکردن و بسیار مؤثر هم بود ای تقریبا برای چندین سالی که ملخا بروز کرده بود تا جایی که من به خاطر دارم او بس توسط همین طریقه کنترل میشد. اما ما پانتون کابل یا فاکولته زراعت یک مرجع اکادمیک است و یا در قسمت های عملی کارهای مبارزه با ملخ ها البته نقش بسیار اساسی را ندارد صرف در حد یک مشوره یا یک مشوره علمی میتونیم صحبت بکنیم. اما اگر این بهتر خواهد می بود که آقای غفار احمدی را که من خدمت شما یک مسیج هم ماندم که اونا تقریبا برای 8 و 9 سال رئیس حفاظه نباتات و قرنطینه وزارت زراعت بودند و اونا در این راستا با مؤسسات بین‌المللی و خارجی کار کردند. اونا تجربه بسیار خوبی را دارند، اما متاسفانه که نمره از اونا پیش ما نبود که ما را خدمتتون روان میکردم. دیگه اونا تجربه بسیار کافی، اگر کسی از وزارت زراعت می بود اونا به شکل پرکتیکال این موضوع را خدمتتون درد میرسندند. خب هر ترتیب در البته قرنهای گذشته، در سالهای گذشته یک دوا بود به نام دای نایترو ارتوکروزول که در کمرای تیل به نسبت یک الی یک و نیم کیلو فیکتور ایر علیه حشرات میگرفتن استفاده میکردن و زمانی که این ملخ ها پروازی میشد بازی را توسط تیاره دواپاشی میکردن، البته در جایی که خالی از سکنا میبود و اونجا دشت میبود که چرا بسیار مخصوصا خود بی ایش سی یا بنزین اگزاکلورات یک بسیار خطرناک است که اثرات از این که در اون زمان که البته استفاده شده در بعض قریجات یا امو اثراتش تا به حال باقی مانده که اطفال یایی که بسیار بارمه اونا ناقص العضو هستند و این خطرات بسیار زیاد دبر داشت، از این خاطر این استعمال از او منع قرار داشت. البته بعد از او برای مبارزه با ملخ از هیدروکاربن های کلوریندار خصوصا از سایکلودین ها مثل دلدرین، الدرین، لندین و سمون کلوریندار استفاده می شد که البته هم بقایای از این در بالای محیط باقی می ماند و خساره بسیار زیاد را برای کسایی که در محیط بودن بار می آورد. بعد از این را تبدیل کردن به سموم یا مرکبات فسفورددار و کاربامیت ها که البته در اواخر از سنیتروتایان و ملتاین و دایزینون از این برای کنترل ملخ ها استفاده می شد. اما یک نبات دیگه است که به نام نیم یاد میشه که البته نام علمیش از آزادریکتا اندیکاست. این نبات نیم در بعض مناطق افغانستان مثلا در طرف کناریا به نام دکیان یک نبات هست یاد میشه که از خاندان همین نیم است و ایره تخم از ایره میگرن افساریش هم میکشن و ایره امرای آب و فیصدی 1.1% ایره معامله میکنن و بالاخره ایره به قسم مواد دافع در بالای نباتات که بسیار با ارزش است ایره دواپاشی میکنن و ملخ ها زمانی که ای بالاش دواپاشی شوه ای از خوردن امو نبات اینا نمیخواهند که نبات بخورن، یعنی ای ضد تغذیه است، آنتی فیدانت است، از این هم بشه استفاده شوه. البته در سالهای اخیر دمی وقتا که دمی سالهای مثلا امسال یا سال گذشته یافتک از بعض دواهای دیگه از خاندان پایرتروید ها مثل سایپرمیترین، لنبادا سایکلیگزین، دیگه مثلا جدیدترین دوایی که فعلا استعمال میشه به نام فینال پایرازول فپرونیل یاد میشه که البته این سازمان خوراکی جهان یا FAO زیادتر تشویق به مبارزه بیولوژیکی میکنه و از یک نوع قارچه که به نام قارچه میتازاریم یاد میشه از این تشویق میکنه داکینه که از این استفاده کنه. اما بازم خدمتان میرسان که کنترل اما جانبی ملخ کار یک ارگان یا کار یک ریاست نیست و این باید همه خصوصا اهالی دیگه باید سهم فعال داشته باشند، وزارت زراعت سهم فعال داشته باشه، ریاست های زراعت ولایت سهم فعال داشته باشه تا بتونن به صورت همه جانبه این ملخ که یک آفت طبیعی است زیر کنترل دارن و این را کنترل بکنن. یعنی این معلومات بسیار مختصر در رابطه با طرز کنترل ملخ ها بود.
بله
جناب نظر سن.
تشکر پوانچه محترم. خب آقای قریه‌دار، از استاد کدام سوال خاص دارین؟ شما منعید کسی که در ولایت بلخ تشریف دارین، با دیاقین از نزدیک کار میکنین، کار دارین، کدام سوال خاص دارین قریه‌دار سه؟
می سوال خاص هم نداریم، این سب خود میفهمن، خود پوانچه ایبا میفهمن، شما میفهمن، خبر دارین، کلگی خوشحالی آمده نیم سال آب کم هستن، بعض محیط منطقه زراعتی هم کم شده، ساچ هم نیست، سابقه واره ساچ باشه و دمروی ملخه بگیره و ایتو چیز باشه و هم نیست امسان متاسفانه.
بله خب شما در این شرایط فعلی ای تهدیدات که میگن است امکان داره ملخ بیایه، این احتمال آمدن ملخ ها را شما چگونه میبینین؟ یعنی در بین مردم گپ هست که ملخ میایه نمیایه، مردم چی فکر میکنن؟ مردم نرمال که در شمال فعلا زندگی میکنن،
خب مردم خو از میترس از ملخ هم میترس از هر چیز، الان مردم ترسخ شده نیست، سابقه وار نیست، دلوار هم نیست که مردم اگر دلوار باشه از ملخ هم میترسه، علیم سوا میترسه، بعد هم دیگه آماده که داره انشالله مردم، خو ایتی یک خشرات کل جای بگیره بیای و بخوره از که دخو پیشتر اینا کش تلاش دارن انشالله آمادگی دارن.
بله خب پوان سبیه که میگن می ترسیم، یعنی ای چقدر ترسناک است؟ یعنی ما یک دفعه فکر میکنم یاد ما آمده بودیم بیخیم تر آسمان یک دفعه پت میشه از دست ملخ، تاریکی میشد یک قسم، یک چیزی یک وقت یاد میاد که خورد بودم. چطور است پوان سبیه؟ چقدر خطرناک ترسناک است بر انسان؟
واقعا نترسید. من قصه که پیشتر بر تو نرس کردم، اصلا کانون دائمی ملخ‌ها، ملخ‌های ماجر منظور مسک شرق آفریقا، شرق پاکستان، مناطق نیمه صحرایی و مناطق نیمه صحرایی شمال هندوستان است. اینا زمانی که به قلت خصوصا قصه که قریداست گفتن سالایی که خوشسالی نه، اونا دمو پوشش نباتی هم منطقه هستن، اونا او پوشش نباتی برشون کفایت نمی‌کنه، ناگزیر هستن که از یک جای به جای دیگه حرکت بکنن و برن. و میرقمی که من پیشتر براتون گفتم که 10 کیلومتر مربع 200 میلیون دونه ملخ جمع میشه، همین رقم وقتی که نو پرواز میکنن شما تصور میکنید که یک کتله عظیم ابر در آسمان حرکت میکنه، یعنی با یکی دو تانه با میلیون دونه ملخ ها از اینجا حرکت میکنن. و قسمی قریدار صاحب گفت که مردم میترسه، ترس مردم از خاطر این نیست که ملخ آمد این مردم ها میخوره. ملخ در حقیقت وقتی که امطر خصوصا در ساعت 11 الی 1 بجه زور که آسمان بسیار صاف باشه و گرم باشه و شمال نباشه، اینا حرکت میکنن، میان و پایین میشن در جای هر چیزی که در کشت فصل بود اونو مکمل میخورن. مثلا اگه گندم بود، جواری بود، مثلا دیگه نباتات بود، یارا مکمل کلش همتون میخورن، چون دهنشان از نوع دهن جوانده است، در ظرف آن واید همون منطقه کاملا از پوشش نباتی چی میشه؟ از بین میره پوشش نباتی، حتی به درخت ها هم میتونه که حمله بکنن، درخت ها هم پست میکنن و در نهایت اگر با مواد فضایی برشان پیدا نشه از خود ملخ های مرده هم اینا میتونن اینا تغذیه کنن. اینا از این خاطر ترس مردم از این است که به شکل گروهی یا دستجمعی وقتی که اینا حرکت میکنن این یک آفت بسیار متش است و میره که مثلا تو نرس کردم باعث قطعی میشه، کل پوش نباتی از بند میبره. نظر من است که ریاست حفاظی نباتات ولایت مربوطه و مثلا مزار شریف یا بعض ولایت های دیگه اینا باید تدابیر پیشگیرانه باید داشته باشن. اونا قبلا باید همین دوایی که من خدمت تو نرس کردم که زیادتر از دلتا میترین و سایپر میترین استفاده میشه، اینا باید او دوا را در ریاست های حفاظی نباتات خود ذخیره داشته باشن و موترهای مخصوصی که موترهای دادسن است او باید پیشان باشه و همین رقم ماشینالات ملوب باشه که به نام یو ال وی یاد میشه. اینا تدابیر احتیاطی که باید پیشان باشه که زمانی که ملخ به مو شکل گروهی حمله میکنه و میایه میشنه اون موجه باید میتونن که از توسط دوپوشی یک تعداد زیاد از این وزیاره از بین ببره. و حتی در بعض جایا از طرف شب همی پوشش نباتی را که اوجا چیزا وجود داره، ملخا وجود داره، او را کم تل میپرتن و میسوزانن. گرچه باعث از این میشه که قسمت پوشش نباتی از بین بره، اما از این که بازنا اوجا میشه که تخمگذاری بکنن و دیگه مشکل بار بیارن، این هم یک رایل شده میتونن. اما ریاست های فاضی نباتات همی تدابیر که خدمت هم مرز رساندم این را باید داشته باشه در نظر تا از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری بکنن.
بله خب استاد محترم، مثلا بر انسان مثل زنبور واری میگزه و نمیگزه و یا دندان میکنه نمیکنه، زهرناک است نیست، ایتر چیزی هم داره یا نداره؟ یعنی کنم مریضی و چیزا را میاره که تو خود یا نمیاره؟
نخیر خود ملخا مرض در چی انتقال داده میتونن، مرضای مختلف ویروسی را، مرضای مختلف باکتریایی را در نباتات انتقال داده میتونن، از یک نبات به دیگر نبات انتقال داده میتونن. اما بر انسان فقط با خدمت اون عرض کردم که حشرات دارای 6 رقم دهن است، دهن نو مکنده هست، دهن نو ساینده است، دهن سایفونی است، دهن اسفنجی است، دهن مختلط است و دهن جوینده است. اینا دهنشون از نو جوینده است که فقط برگ‌ها را و دیگر قسمت‌های نبات، میوه نبات، ریشه نبات، ساقی نبات می‌خورند. اما در نهایتش اگر به فرض تمام پوشش نباتی خلاص شود در مساحه، دیگه اصلا یک پوشش نباتی باقی نمانده باشه، بسیار احتمال بزرگی داره که بالای انسان هم حمله‌ور شود. تو امایی نادر است. در بعض کشورهای افریقایی که پوشای نباتیش به زیاد چی میشه خلاص میشه و هم در نقاط بسیار گوشه و کناره که تعداد اهالی و نفوذ دوجه کم است، اینا میتونه که بالای انسان هم حمله کنه و قسمت های انسان مثلا به شکل از یک چک بزنه، ایتو خساره وارد دیگه. اما مرض اینا به انسان بار آوردن هم میتونه.
بله خب قریه‌دار صاحب، شما کدام دیگر سوال در فکرتان آمد که یعنی از استاد از پوان صاحب پرسان کنین؟ قریه‌دار صاحب
میال خود کدام چیز پرسان در یاد ما نامده علی جف تمام شده کل قصره برای شما برای ما کنن انشالله برای شنم نوائم کلگی شنی دیتا پارا انشالله.
تشکر قریه‌دار صاحب، خیلی باشتین که من سوال کنم. خب پوهان صاحب محترم، یک مسئله دیگه است، بعض معلومات به گوش ما خورد یکانی سنسون که دیدیم میگن که در بعض جایی ملخ ها خورده میشن، انسان میتونه بخوره، اتر امکان هم هست که ملخ خورده شوه یا نشسته؟
بله بله جناب نظر صاحب، اصلا یک منبع بسیار خوب پروتین خود ملخ هاست و فکر میکنم که در قرآن از میشانم در آمده که همین خود جراد یا ملخ ها این از نقطه نظر چشم زیاد و قدر شاید نفهمم، اما از نقطه نظر مسائل علمیش این ملخ ها دارای پروتین بسیار فوق‌العاده هستند. در بعض مناطق البته این به شکل بریان میکنن و میخورن و حتی بسیاری جایا همین فیلمرغ توسط ملخ ها خصوصا مچک های ملخ این تغذیه میکنن و این فیلمرغ ها فربه میشه، بعد از اون میشه که استفاده بکنن. یعنی این اگر به یک فرهنگ مبدل شوه به نظر ما این یک نظر بسیار خوب است. چرا؟ ملخ ها غنی از مواد چی هستند؟ غنی از مواد پروتئینی هستند. البته چندین سال قبل یک پروژه بود به نام AECID که البته بر کنترل ملخ در 4 ولایت بادغیس یک طرح را داشتن اونا، که یکی از طرحاشون این بود که ملخ ها را توسط مواد کیمیایی کنترل کنن و ای که باز وقتی که به سنای کلانتر میرسه این ملخ ها را جمع‌آوری کنن و همین خوردن ملخ ها را رایج بکنن، که البته امو تیمایی که به صلاح این ملخ ها را جمع‌آوری کردن و دمو تیم کار کردن بالاخره در اخیر امو برنامه یک برنامه غذایی را ترتیب داده بودن که از انواع مختلف ملخ انواع مختلف غذا را البته ساخته بودن و از او استفاده کردن. یعنی ای یک منبع پروتین بر انسان و بر به صلاح طیور هم محسوب میشه.
خب مثل کود کیمیایی واری در ساحه زراعت اگر به خاطر فربه ساختن زمین استفاده شود امکان داره؟
اصلا برای فربه ساختن زمین برای زراعت اصلا شما بهتر میفهمید که برای اون مواد عضوی نیاز است و مواد کیمیایی نیاز است. البته مواد عضوی عمدتا در برگ نباتات است، در شاخ برگ نباتات که به شکل پوسیده میشه او را نگاه میکنن، او را با زمین الهام میکنن، او به یک شکل یا مثلا مواد کیمیایی را مثل یوریا و دایمونیم فاسفیت و بعض مواد کیمیایی را در خاک استفاده میکنن بر نموی نبات. اما از ملخ ها چون یک منبع به اصطلاح پروتین است، اگر اینا به شکلی که از بین برن و بوده بود اینا مدخا اضافه بکنیم، این تنها مواد پروتینی داره، اما مواد اساسی که مایکرو المنت و ماکرو المنت یاد میشه که مثل عناصر نایتروژن است و کربن است و هیدروژن است و مثلا آهن است و کوبالت است دیگه، پا این تو مواد خود و قدر نذاره که برای تقویه خاک البته استفاده شود، اما زیادتر برای تقویه خاک از مواد کیمیایی و مواد عضوی که مواد پوسیده عضوی و برگ ها یافته استفاده میشه.
بله پوان صاحب صداتان بسیار خوب میایال نام خدا. یک موضوع خشکسالی را قریه‌دار صاحب هم گفته، یک مسئله خشکسالی میگن یک آفت بسیار خطرناک و سالهای دیگه یک موضوع بسیار خطرناک خواهد شد. از اون خاطر ما قبلا یک برنامه داشتیم، الترناتیف ها چی هست؟ یعنی در ساحه زراعت چی باید شوه که در وقت کمابی هم چاره شوه؟ به طور مثال در امسال سال ارزن اعلان شده، میگن که ارزن، کشت ارزن بسیار زیاد اهمیت داره، در سالهای بعدی شاید بسیار رواج پیدا بکنه، از یک طرف بسیار زیاد قوی هسته میگن و از دیگه طرف هم آب کم استفاده میکنه. استاد محترم با اجازهتان یک شنونده تلفن کرده، شنونده رو بگیریم سیب با اجازهتان، بعد از این سوال ما یاد نرسیم. بله شنوندیج بفرمایید.
موږ د بادغیس ولایت د بلمرغاب ولسوالۍ کې چې دي زراعتي مځکې د غنمو او د جوارو د ډېرې کره کېږي او د ملوخو خو د ورځې مشکلات ډېر دی. زموږ د مشکلات چې دی د پشو د لاسه دلته مشکلات ډېر دی چې پشو د لاسه مو هم ډېرې پشخانې درولي.
بله پوان صاحب سوال گرفتین یا سوال می پرسین؟
سوال گرفتم.
بله
ما جناب نظر صاحب در این مورد به دو بود از این اشاره میکنم. یک بود از این که تاثیر خشکسالی بالای ملخا چی است، اول بخوایم کمی را تشریح بکنم، بعد از اون در مورد آلترناتیو بعض نباتاتی که به آب کم ضرورت دارن، گرچه مسئله من نیست اما میشه که یک نظر صحبت بکنم. زمانی که من قسمی که پیشتر براتون عرض کردم کانون دائمی ملخای سرایی سراهای شرق افریقا، شرق پاکستان و غرب هندوستان است. لی البته غالبا در نواحی کمربندهای بارانهای موسمی قرار گرفته. سالهایی که بسلا باران آفر میشه، یعنی که بسلا امی خود ملخایی که وجود داره چون پوشش گیاهی یا پوشش نباتی وجود زیاد میباشه، اونموجه اونا تغذیه میکنن، درموجه بودباش میکنن، درموجه تکثر میکنن، در اون منطقه میباشن. یعنی ضرورت به این نمیشه که از ساحت بیرون شود. اما سالهایی که خشکسالی میباشه، این خشکسالی ها باعث از این میشه که می پوشش نباتی به لکه های بسیار مدود تبدیل شود و زمانی که اینا از یک جای به جای دیگه حرکت میکنن میرن، ام پوشش نباتی به اثر وقت چی میشه؟ خلاص میشه. اینا ناگزیر هستن که از اونجا حرکت بکنن برد به طرف دیگه جایا که اوجا پوشش گیاهی یا نباتی باشه، از او تغذیه کنند. این حال سالهایی که خشکسالی نه، واقعا مشکلش اگر دیگه جایا باشه برای افغانستان رو میرسه، به خاطر از اینکه وقت خشکسالی شد در اون منطقه برای ملخا برای مچکایش چی پیدا نشد، غذای کافی پیدا نشد، اونا حرکت میکنند به طرف مثلا ایران و افغانستان و مثلا پاکستان و هندوستان و از این مسیر از افغانستان هم تر میشن و در افغانستان هم خساره چی را بار میرن. این البته تاثیر خشکسالی است که از اثر خشکسالی ملخهای ماجر خصوصا ملخ سرایی و ملخهای مراکشی باز میرن در افغانستان این خساره را بار میرن. در رابطه با این که ما مثلا چطور کنیم که به عوض که در وقتی که کمابی می باشه ما بعض نباتات را باید زرع بکنیم که او به آب کمتر نیاز داشته باشه. حالا مثلا گندم اگر است به آب زیاد ضرورت داره، مثلا اگر شالی است امیر خان برنج به آب زیاد ضرورت داره. بدیل از این مخصوصا و مخصوصا او برادرانی که در منطقه زیز دارن و بهتر می فهمند که کدام نبات به اون منطقه به آب کمتر نیاز داره. امیر خیلی که شما گفتید مثلا ارزن یا یک نبات دیگه به نام باجره یاد می شه که از این معمولا امی جاروهایی که به صلاح ساخته می شه، جاروهای دیسی اکثرا از تخم از اون باز برای چیز تیور استفاده می شه، برای غذای تیور استفاده می شه، از اون ساقه های یاش با جاروی ساخته می شه. اینا باز به آب نسبتا کمتر نیاز داره. این حال باز به وقت می شه که به عوض بدیل از این که ما گندم کش کنیم یا نباتات که باب وافر ضرور داره، ما از نباتات رو کش کنیم که باب کمتر نیاز داشته باشه. اما به هر حال ارزن و باجره جای گندم گرفته نمیتونه، از نگاه اقتصادی و ارزش خود گندم یا ارزش والای خود داره.
از نقطه نظر آب گفتن که ارزن آب میگن که در نیچه خود در شاخهای خود آب میگن ذخیره میکنه و زندگی کده میتونه، یعنی نسبت به گندم مقاومت تر از در مقابل بیابی. یکی بله
بله
دیگه دوم ما زمین میگن چاق میسازد، به زمین نقص نمیرسانه.
بعض تجارب جناب نظر صاحب در مسائل اگرونومیکی وجود داره در ولایت، نظر به مون نیچر یا طبیعت و نظر به نباتات که در اونجا پیدا میشه. ما فقط عرض کردم که ما عمدتا مسلک ما انتومولوژی است، ما زیاد در این موارد بحث نمی کنم که دوستایی که مسلکشون هست باز خواهد گفتن که تو در مسلک ما گپ زدی. این بیشتر ارتباط به مسلک اگرونومی میگره که اگر در آینده کسی متخصص اگرونومی را شما دعوت کنین و در این مورد و معلومات واضح تر بتایی بهتر خود بود.
بله خب رشته شما را به لاتینی گفته میرین سب، ما خب نفهمیدم سعید درست، اگر این چی مانا یعنی مسلک شما؟
رشته ما اشاره شناسی است. اشاره شنوفی.
خب فهمیده شد. حالا خب این امی خود ملخ هم خود یک نوع حشره هست. بله. دیگه چی حشره هست؟ دیگه چی خطر است؟ امی شنوندی ما که به زبان پشتو از بادقیس گفتن که ما گفت امی مشکلات حشرات مختلف پش یک نوع پشه وری یک چیزی گفته است. ما از دست زو میگه در بدر هستیم.
ما خود جناب نظر صاحب تر است که امی علم زراعت مختلفاً علم اشتراک یک علم بسیار وسیع است. ما به طور مثال اول خود به خدمتتان عرض کنم که تمام اونا کلشون مضر نیستند. پس حدود 1,000,000 حشرات اگر مضر باشه که خساره برسانه به نباتات، تقریبا به حدود 10,000,000 حشرات دیگر که است، یک مقدارش حشرات مفید است، یک مقدارش حشرات است که نه مفید است نه مضر است، بلکه اونا در تعادل اکولوژی سهم بسیار مضر است. اینال ما آفرات یا حشرات کتگوری میکنیم. هم یک تعداد حشرات است که از برگ مثلا تغذیه میکنند، یا مثلا کرم مسخور سیب، یا مثلا از تخم استفاده میکنند، یا از برگای سیب استفاده میکنند، یا برگای دیگر نباتات استفاده میکنند. یک تعداد نباتات است، ببخشید، یک تعداد حشرات است که از چوب تغذیه میکنند. مثلا کرمای سرمدور است، کرمای سرپن است، شفرک کافی است. اینا از چوب در درون چوب اینا لانه میکنند و موجه انساج چوب البته تغذیه میکنند. بعضی حشرات دیگه وجود داره که شیرین نباتات تغذیه میکنند، مثلا شیرین نبات هم میمکن، مثلا شپشکای نباتی است، یا بعضی حشرات دیگه است که تنه ها است که از نباتات تغذیه میکنند و خساره هم در بار میاره. بعضی آفات است که ما رو به نام آفات خانگی یاد میکنیم، مثلا در جمله آفات خانگی مگس است، کیک است، پشه است، اینا در جمله آفات خانگی میاد. این حال ای آفات خانگی هم باز چیزهای خاص خود داره، انواع خاص خود داره. این حال پشه هم چندین نوع پشه است، مثلا پشه ملاریا است، پشه کولکس است، پشه های مختلفی که ممکن که برای انسان صدمه نرسونه. این برادر ما که از علمان صحبت کردن معلوم نشد که این پشه هست، نوع پشه ملاریا هست یا از کنام نوع پشه هست که پشه های یارا میگذن. باز اونا بر خود تدابیر خاص چیل دارن، تدابیر دارن. مثلا برای جلوگیری از این که ما از نیش به اصطلاح پشه ها دمان باشیم، استفاده از پشه خانه، قسمی که برادرم گفت که اگر پشه خانه هم کارش باشه که به سه سزا قرار داده، یک اندازه جلوگیری میکنه. اما با در جایی که خصوصا در جایی که با سده است، اونجا پشه ها زیاد تکثر میکنن میباشن، با ویجر توسط معلول پوشی، توسط تیل یا بعض چیزهای دیگر، بعضی مواد کیمیایی دیگه با ما میتونی کار کنترل بکن.
بله. خب شنوندگان محترم، ما تقریبا یک چند دقیقه دیگه داریم، اگر شما سوال خاص در مورد ملخ داشته باشین، مبارزه با حشرات مختلف غیر از ملخ هم اگر باشه، متخصص ما پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پانتون هستن فاکولته زراعت، ایشان سوالاتان جواب خواد دادن. ما واتساپ ما 00-4202-2112-46-01 در خدمتتان هست. بله. خب یک شنونده داریم، یکی از شنونده های ماست، دکتر صاحب آقای نظری هستن. آقای نظری خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، بخیر باشین.
دکتر صاحب شمسلق نظری، شما هم در ساحه ملخ، مبارزه با ملخ چیز گفتنی دارین؟ برای که شما خو مسلکتون وترنریست، منتها در ساحه ملخ از تجربهتان اگر به ما بگوین، این مسئله ملخ غیر از زراعت به مالداری هم کدام ضرر میرسانه نمیرسانه؟
این در مالداری هم همچنان ضرر میرسانه، به خاطری که زیاد گیاهخوار است، یک حشره گیاهخوار است، زیادی همه چمنزارها را این ملخ ها میخوره و همچنان در حساب باغداری هم خیلی زیان میرسانه. هم درخت های برگای سبز که کلان داشته باشه اینا را هم میخوره.
خب
در باغدارا یک مرض کلان با وجود میارن.
بله. خب شما چی توصیه میکنین؟ در شرایط چی باید شود؟ ما متخصص داریم، پوهان صاحب بسیار مسائل تا را به ما گفتن، اگر شما منعیس دکتر وترنری اگر کدام توصیه داشته باشین.
ما توصیه خاص نداریم، اگر نظریات نیک بتن ما خوش میشیم. مبارزهش بیخی مبارزهش از این افغانستان که اوقع وسایل و بعض موادایی که ملخ از بین ببره نیسته، بازم اینا ملخ ها گروهی میاین، حرکتشان گروهی است. جلوگیری کردن از ملخ ها یک کم در از نظر ما مشکل است. بازم نظر متخصص های بست ما نظر به تا خوش میشیم.
تشکر دکتر صاحب شمس لق نظری خانه تان آباد از تماستان. خب دیگه اگر کسی نیست آقای صافی با پوهان صاحب ادامه میتیم. پوهان صاحب در ساحه باغداری و مالداری اینا تأثیرش گرچه دکتر صاحب یکم گفتن، منتاز سوال کردن توصیه تان چی است، اونا چی باید بکنن وقتی که ملخ هجوم بکنه؟
آنی یکمی که جناب دکتر صاحب نظری گفتن، در ساحه مالداری ما شما میفهمید که اکثرا ما در پولی ازی که کسایی که حیوانات نگاه میکنه، پسچر یا علفچر بسیار زیاد مهم است که ما مراتع علفچرها داریم و زمانی که ملخ ها اونا به شکل گروهی عمله میکنن، امی علفچرها را یا مراتع را مکمل اینا تخریب میکنن و پوشینه نباتی را از بین میبرن. تاثیر منفی ازی ملخ ها بالای ایوانات هست که امو غذای از اونا را در قطع از بین میبرن، غذای که اونا متکی به اونو علفچرها بود و را از بین میبرن. یک تاثیر غیر مستقیم است که باعث ازی میشه که اونا چی شود به اصطلاح از اون غذایی که در پیشوی دارن یا از علفچرها استفاده میکنن او را متاثر میسازن. و امیر هم در قسمت باها، امیر هم که پیشتر عرض کردم، تمام پوشش گیاهی، اول خو ملخ ها را به نام پولیفیگس میگن. پولیفیگس یعنی همه چیز خور. همه چیز خور به این معنی که بعض حشرات است که تن برگ میخورن، بعض نباتات است ببخشید حشرات است که تن و ریشه را میخورن، اما ملخ ها از برگ هم تغذیه کرده میتونن، از ریشه هم تغذیه کرده میتونن، از میوه هم تغذیه کرده میتونن، حتی از پوست درخت هم استفاده کرده میتونن. به این خاطر وقتی که پوشش گیاهی یا پوشش نباتی در سطح زمین کم میشه، حتی اینا در بالای درخت ها حمله میکنن، برگای درخت ها را هم لش میکنن میخورن، میوه را هم میخورن و حتی باعث از این میشه که بعضن بالای ریشه درخت ها هم حمله بکنن و ریشه نبات ها هم استفاده کنن که در نتیجه درخت ها خوش میشه. اینی اثرات ملخ ها بالای دامداری یا بالای مالداری و بالای بخش هورتیکالچر یا باغداری است.
بله پانسپ، یک ده دقیقه هم کمرای ما باشین، برنامه ما با پایان میرسه. یک شنونده از طریق واتساپ وصل شده، ببینیم چی سوال داره. بله شنونده عزیز ما بفرمایید. بله بفرمایید صحبت کنین سپ.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
منم لجبنده واسطه شب رو را جول خیلی چیده دغه ملخان چې د زراعت لپاره خو ډیر زیات تاوان دی، د زراعت لپاره ډیر په تاوان کې تمامیر ده چې ملخان پیدا سوی دي، خو د ازمش خو کې د کم کم پیدا سوی ډیر نه پیدا سوی، کم کم پیدا سوی دي، امکان یې سات چې ډیر سي. دا د زراعت لپاره ډیر غټه ستونزه، غټه دی چې چاره وسی وروره یو دوای پیدا سي، یو شی پیدا سي چې د ملخانو علاج وسی ورک سي.
بله کدام ولایت هستین؟ کدام ولایت ها خطر است فعلا به نظر شما؟
ولایت از کندهار ولایت.
خو در اونجا خود ولایت کدام چاره تا را نسنجیده؟
ولایت سندر وست پره در مجد شاولی کورت ولسوالی ده په داغه دشتیم زکو که در ملخان پیدا سیمیده.
بله صدایتان رفت. خب شما گوش کنین رادیو را. پوهان صاحب گرچه قبلا گفته بودن که چی باید شوه، پوهان صاحب شنیدین شنوندی ما در قندار گفتن کم کم ملخ اثارش دیده میشه، به خاطر پیشگیری توصیه میکنه چی دوایی است؟ گرچه شما گفتین، بازم شنونده البته نشنید، یک دفعه دیگه مگر تکرار کنین.
خب ما فکر میکنم برادر ما که از قندار البته تماس گرفته بودن، قسم که ما فهمیدم هنوز ملخ ها به شکل کم هستن، به شکل تغیانی نیست. در صورتی که ملخ ها کم باشه، قسم که من پیشتر خدمت رو نرس کردم، چند طریقی وست ساده که ما رو کنترول میکنیم. یک طریقیش امی طریقی فیزیکی سه که توسط کندن بعض گودال ها یا رنمایی بکنیم به طرف گودال ها و بالاش خاک یا چونه پرتیم از بند میرن. طریقی دیگه چیز که
ما شما از این چیزهای بسیار عادی از آرد سبوس یا بعض مواد شیمی را کتیکت کنیم و در این یک مقدار زهر پرتیم. زهر مثلا از مواد کیمیایی مثل سیون یا کاربوریل یا مثل ملتاین یا اون چیزی را کتیکت کنیم و در نقاط مختلف مزرعه جایی که ملخ ها امکانش هست کجا باشه یه قرار بدیم. وقتی که ملخ ها توسط امو آس چی خود که دارن یادتر به طرف مواد شیرین جلب میشن. وقت که امو طرف رفتن او مواد استفاده کردن چون در مواد زهری در بنام تومای زهری یاد میشن. در اونجا قبلا ما شما مواد زهری را اضافه کردیم وقتی که میخورن یک تعداد زیاد شد بین نره. این طریقه بسیار ساده است اما البته در صورت که تعدادی بسیار کم باشه اما زمانی که باز تعداد زیاد میشه اونمو تدابیر که خدمتتون پیشتر عرض کردم اون روی تدابیر رو استفاده شه.
بله بعض گزارش هاست که امسال مثلا میگن دهقانا در بعض جای یا بعض گوکنار مثلا دیگه چیزا را زرک کردن. در این مسئله انتخاب زراعت یعنی مثلا خود گوکنار و ایگپا سیب به گوکنار ضرر نمیرسانه بعضی دیگه از گوکنار اگر استفاده شه سیب بی ملخا
ما تو فکر میکنم خو اونا اتر بسیار چی ندارن سلیقه خاص ندارن که برن طرف مزارع کوکنار و اتنو کوکنار به اونا خدمتتون عرض کردم که نظر به مسیری که حرکت میکنن در البته اینا در مسیر حرکت میکنن و اون مسیر قبلا تعیین شده از به اصطلاح به اون طرف حرکت میکنن اینا در مسیر کلشون حرکت میکنن اتنیست که یک دازونش یک طرف حرکت کرد یک چند تا دیگه طرف حرکت کنن اینا تقریبا تا 4000 کیلومتر میتونن که طی بکنن البته به مسافه یک دمی بلکه به وقفه ها. و اینا وقتی که حرکت کردن کلشون در یک مسیر حرکت بگیرن اینا لگه در مسیر حرکتشون کوکنار هم باشه به گندم هم باشه درخت هم باشه همه چیز او رو میتونن که تغذیه کنن اما تو به طور اخص نیست که باید به طرف یک نبات برن چرا در جایی که اینا میشنن اینا ضرورت به غذا دارن و از هر نوع امیر خمی که پیشتر عرض کردم اینا همه چیز خور هستن از برق طاقه میوه کل چیز نبات تغذیه میکن.
خب در مورد پالیسی منطقوی کدام چیز اگر علاوه بکنیم برای اینکه ای خو از یک مملکت به دیگه مملکت ها میره مملکتان اگر در بین خود اما هنگی داشته باشن کدام چی نوع اما هنگی دارن چطور مبارزه میکنن در این مورد کدام چیزی هست؟
بله خدمت شما برز برسانم که یک سازمان است به نام سازمان بین‌المللی دفع ملخا که در لاتین به نام انتی لوکاس ریسرچ سنتر میگن که مخففش ALRC. البته افغانستان هم عضویت سازمان داره و سالانه اینا شخصهای را می داشته باشن و مخصوصا اینا چی میکنن مجالس می داشته باشن چون ملخ وابسته به کشور نیست و وابسته به سرحد هم نیست زمانی که ملخ ها طغیانی میشه سرحدات عبور میکنن اینا چیزهای خود دارن مجالس خود دارن و دویجا تصامیم لازم البته اتخاذ میشه و این مقدار بودجه هم داره که مطابق هم بودجه باز اینا سالانه چی میکنن سالانه او را در نظر گرفته و به صلاح مصرف میکنن اما در این آخر چون ما قسم که عرض کردم ما یک کانون اکادمیک هستیم در مسائل عمیق وزارت زراعت نمی فهمیم که در این اواخر آیا نماینده های وزارت زراعت در این سازمان بین المللی شرکت میکنن در این مجالس رفتن یا نرفتن ما در این مورد اطلاع ندارم و از طرف دیگه بعضی کشورهای افریقایی از تقریبا 15 سال پیش به این طرف به خاطر از اینکه ردیابی بکنن مناطق رشد نبات که اوجا ملخا ظهور میکنه یک مهاره را نصب کردن که مهاره ها را به نام میتوستیت یاد میکنن یا به نام NOAA به اصطلاح 14 این دو مهاره را در فضا دارن و توسط مهاره که البته به کمک پانتون ریدنگ و انستیتوت منابع طبیعی انگلستان صورت میگیره اینا وقتاً فوقتاً در جریان می باشن و مخصوصاً مناطق رشد نباتی ازی که صحراهای کشور مثل الجزایر و شمال نایجیریا و مالزی و یارا البته مالی را ببخشین در واقع شده اینا را پیگیری میکنن و میبینن که به چقدر زودی و پوشش نباتی خلاص میشه و این ملخ ها به کدوم طرف حرکت میکنن اونا جدیابی ملخ ها را وقتی که ارزیابی کردن با تدابیر پیشگیرانه را در اون کشورها برشان اعلان میکنن اونا تدابیر خود را میگرن این همو مسائل بین المنطقوی است که البته این عملی میشن.
بله خب قرارداد صاحب شما از برنامه چی برداشت کردین به قدر کافی معلومات به دست آمد که در دهات به مردم بگوین که نترسین و از این قبیل مسائل قرارداد صاحب
الان پر معلومات گرفتیم از پوان صاحبم، تشکر از شما، تشکر ما برنامه اضافه کردید ما، انشالله ما تشکر میکنیم از کلویتن، ما کل چیز گپ گرفتیم انشالله برای مردم، انشالله آگاهی میتیم، انشالله چیزی که میشناسیم کساره که اما گروپا چیز هستن وصل هستیم اینا کلگیشن میرسانیم اما گپ های پوان صاحبم.
بله خب در آینده اگر کدام بازم سوال در ساحه دیگه مسائل هم اگر داشتین بر ما پیشنهاد روان کنین، انشاءالله ما در برنامه های مختلف میگیریم. بسیار جد تشکر آقای محمد ظاهر قریه‌دار، از شما خداحافظی میکنیم. پوهان سب اگر برنامه را جمع‌بندی بکنین، آخرین سخنانتان اگر بگوین، یعنی در ساحه زراعت باغداری و مالداری تا جایی که ما دیده میشه بسیاری ها تجربه کافی معلومات مدرن تکنیکی گپار بسیاری ها نمیفهمن، به نظر شما بدون در نظر داشت مسائل سیاسی دیگه چی باید شوه؟ مثلا ما منیس یک رادیو که در اطراف اکناب زیاد مردم میشنوه، توصیه شما چی است؟ چی گونه برنامه درست شوه؟ بسیار کوتاه اگر برنامه را جمع بندی کنین سه بفرمایید.
بله ما صحبت کنم جناب نظر.
بله پوان سب از شما پرسیدیم بفرمایید استاد.
ما فکر میکنم که یک برنامه بسیار خوبی را که البته شما دارین و روی موضوعات بسیار اساسی یا بنیادی که بخش زراعت در کشور است بس صورت میگره، یک کار بسیار نیک است، یک اقدام بسیار نیک است. البته کوشش تو شوه که در آینده اگر از هر تنها زراعت به بخش حشرات نیست که ما مثلا یک شمی بسیار کوچک شه خدمت شما بحث کردم، همین حشرات هم خودش تو نیست که یک آدم متخصص کل حشرات باشه. ببینین در دیگر دنیا مثلا وقتی که دکتر طب اونا مثلا متخصص هم حتی تو میگن که دکتر متخصص دست راست علایده است دست چپ علایده، یعنی به این اندازه اختصاصیش داره. این حال در عرصه زراعت هم ما متخصصین وضعیت در هر رشته داریم، مثلا در رشته باغداری یا هورتیکالچر داریم، در رشته انیمال ساینس یا مالداری داریم، در رشته به طور مثال اقتصاد داریم، در رشته آبیاری داریم، در رشته اگرونومی داریم، یعنی در رشته های مختلف ما متخصصین مختلف داریم. این حال نظر به ای که کدام مشکلات یا کدام پروبلما البته در کشور بروز میکنه، مطابق با اون بروز اونمون مشکلات این برنامه کوشش کنه که متخصصینه البته اگر دعوت کنه.
همینجا ببخشین استاد یک سوال در ذهنم خطور کرده از وقت استفاده، بعضی متخصصین خارجی را که ما در برنامه مختلف شنیدیم، مثلا در ترکیه که زلزله شد یک دفعه میگه مرچا زیاد شدن، بازی را گفتن که دوا پاشی کنید مرچا را از بین بریم، اونتا متخصصی گفتن این کار بسیار زیاد غلط است، برای از این که مرچه هم قسمت اعظمی زمین است که این از بین بردن مرچه ها امی به امی طبیعت بسیار ضرر داره، از اون خاطر در برنامه بعدی اگر روی از این موضوع صحبت شود که ای اشارات خب کلش نقص نداره بر زمین، لازم است که اشاره باشن. از این نقطه نظر چند دقیقه اگر یک دقیقه زیادتر صحبت نمی کنین که وقت نداریم، سه بفرمایید جمع‌بندی کنین.
بله ما عرض کردم که اشارات به صورت کل کلش مضر نیست که ما بگیم اشارات کلش مضر است، ما یک تعداد اشارات مفیده داریم، مثلا به طور مثال زنبور عسل است، کرم ابریشم است، اشاره لاک است، اینی اشارات مفیده داریم و یک تعداد اشارات دیگه است که نه مفیده است نه مضره، کنا در اکولوژی یا در توازن اکولوژی طبیعت نقش بسیار اساسی هم داره دارد. این حال ما کوشش بکنیم که حتی بیشتر شما از مرچه یاد کردین، در بعضی موارد ما مثلا مرچه ها یا بعضی مگس ها یا مثلا زنبور ها اینا چیزهای بسیار مفید هستند، خصوصا زنبور های پرازیتی ما داریم که به شکل طبیعی کنترل میکنن دیگه آفات، بعضی مگس هاست که دیگه آفات کنترل میکنن. یعنی ما در مورد باید یک مطالعه عمیقی اما جانبه از تمام متخصصین رشته مربوطه داشته باشیم بعد از اقدام به
تشکر. پوهان صاحب محترم، پوهان محمد سلیم رحیمی استاد پوهنزه زراعت پانتون کابل، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتون به برنامه. آقای محمد ظاهر قرادر از شما مزن، آقای همکارم صافی صاحب تشکری، تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
تا سحرگه ما با یار قصه گفتم، آخای با من با پایش بیدار قصه گفتم، آخای با من با پایش بیدار قصه گفتم. گفتم بسیار قصه گفتم.